بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای امام و مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. النهار فحلماء و علماء بررتون اتقیاء، براهم خوف بارئهم فهم امثال القداح، يحسبهم الناظر اليهم مرضا، وما بالقوم من مرض، او قد خولتوا وقد خالط القوم من عظمه ربهم وشده سلطانه امر عظيم، طاشت له قلوبهم وذهلت منه عقولهم. فإذا استقاموا من ذلك بادروا إلى الله تعالى بالأعمال الزاكية، لا يرضون له بالقليل ولا يستكثرون له الجزيل. روايتي بود كنوف بكالي از امير المؤمنين صلوات الله عليه در اوصاف شیعیان نقل فرموده، به اینجا رسیدیم که این اشخاص یک برنامه‌ای برای شبهاشون دارند که عمدتاً عبادت خداست، نماز است، قرائت قرآن، استغفار و تسبیح. اما نهار اوصاف بارزی که در روز از اینها ظاهر میشه و قابل تشخیص است برای دیگران و عمدتاً در ارتباط با مردم است. چهار تا صفت بود که دیشب مقداری دربارش توضیح دادیم. خلما و علما، ضررتون اتقیا. بعد اضافه فرمود که اینها تحت تأثیر خوف الهی تراشیده شدند، مثل تیری که تراشیده میشه. این مثال رو هم من توضیح دادم که منظور این است که اینها خیلی لاغرندام هستند، به قول خودمون مثل گفتگوهای عامیانمون این ترکه‌ای هستند. علت این لاغریشون نه فقر و بیچارگی و اینهاست، بلکه اون حالت روحیشون هست. هم تجربه نشون داده، هم در علم پزشکی، هم در روانشناسی ثابت شده که روان پزشکی که بین حالات روح و حالات بدن رابطه مستقیمی هست. هم بدن یک تأثیراتی در روح میگذاری، تحولاتی که در بدن پیدا میشه باعث میشه که تحولاتی در روح پدید بیاد، و همچنین حالاتی که ابتداعاً برای روح عارض میشه تأثیراتی در بدن میگذاری. و یه سلسله از امراضی را پزشکان شناسایی کردند به نام امراض سایکوسوماتیک یا روانتنی، که ارتباط مستقیمی بین حالات روحی و بدنشون هست. غمهای خیلی شدید، افسردگی ها، ناراحتی های روحی و اینها هم تجربه نشون میده، هم در علم ثابت شده که موجب بیماری هایی در بدن میشه. البته این حالاتی که ناخوشایند هست، روانشناسان هم میگن همه اینا غیر طبیعی نیست، اینا یه حال اعتدالی داریم که لازمه زندگی است و در یه شرایطی باید باشه. مثلا ترس یه حالت مطلوبی نیست، ولی اگر آدم اصلا ترس نداشته باشه خودش از خطرها حفظ میکنه، عمرش طولی نمیکشه در مقابل خطرهایی که تهدیدش میکنه از بین میره. ترس فعل جمله برای انسان ضرورت داره. یا حزن و غم و اندوه، یا آدم کار بدی کرده و بعد پشیمون نشه، ناراحت نشه، غصه نشه، بازم تکرار میکنه. اما اگر اندوهین شد از رفتار بدی که کرده آسان، وقت حواسش جمع میکنه که تکرار نکنه. و یا اقداماتی که به هر حال برای رفع گرفتاری ها میباید کرد تا آدم غم و غصه نداشته باشه، انگیزه ای برای حرکت پیدا نمیکنه. یا اضطراب که معروف از بیماری های شایع روانی هست، یه مقدار اضطراب باید باشه در انسان به خاطر همین جهاتی که اشاره کرده. اینا را خود روانشناس ها هم میگن، منتها معمولا چون انسان دنبال حالات خوش و راحت و تنبلی و تناسایی است، از همه اینها فرار می‌کنه. فقط میخواد شاد باشه، بی‌غم باشه، از هر گونه خوفی، از هر گونه حزنی پرهیز می‌کنه. بله، گاهی میشه که این حالات از حد اعتدال خارج میشه، یه شرایط افراطی پیدا می‌کنه. اینا آثار بدی هم در بدن ممکنه بگذاره، هم در روح هم. حتی عرض کردم یه شب اشاره کردم که حتی حزن شدید گاهی باعث میشه که آدم یه حالتی پیدا کنه که هیچ انگیزه برای هیچ حرکتی نداشته باشه، حال نماز خوندن هم نداره، حال درس خوندن هم نداره، اصلا حال صحبت کردن با دیگران نداره. که حالات افسردگی مبتلا میشن، بیشتر دلشون میخوان تنها باشن، تو خودشون باشن، اصلا حال صحبت کردن با دیگران هم نداره. این افسردگی های شدید، این اضطرابات، این حوزا، اینها زندگی آدم را تباه میکنه، حالا چه دنیاش چه آخرتش. اینها را باید معالجه کرد، باید جلوگیری کرد از افرادش. ولی حد مطلوبش که خواه نخواه در بدن هم آثاری خواهد داشت. آدمی که بی خیال هست، آمادگیش برای غذا خوردن خیلی بیشتر از کسی است که تو فکر و خیاله، نگران هست، فکر آیندهش هست، فکر علمی هست، فکر تحقیقی هست. دانشمندان بزرگ تو داستانهاشون نقل شده که گاهی ساعتهای طولانی میگذشت اصلا متوجه نمیشدن کجا هستن، چه کار میکنن. یک کسی دیگه باید بیاد بگه که حالا وقت ناهارتون بخورید. یا و داستانهای زیادی همه شما شنیدید از دانشمندان بزرگ. یعنی اشتغال ذهن به مسائل درونی، فکری یا حالات حزن، اندوه، اضطراب، فکر آینده، خواه نخواه این آدم را از رسیدگی به بدن یه مقداری باز می‌داره. طبعا اونجوری که بدن باید رشد بکنه، عرض کنم اونجور که آدم های بیخیال رشد می‌کنه، اونجور نمیشه. غذا کمتر می‌خوره، اشتهاش کمتر میشه، کمتر میپردازه به اینها را، مثلا تحرکش هم طبعا کمتر میشه، لیکن بدنش رشدی نمیکنه زیاد، لاغر اندامی. اینها از اوصافشونی هست که همیشه یه حالت خوفی دارن. دیگه بحثم معرفتشون خوف از چی باشه، یا خوف از آینده دنیاشون. خب خیلی ها هستند در جوانی هم یه مقداری اهل فکر باشن، یعنی فردا پیر میشیم زندگیمون چی میشه، محتاج به فرزندمون، بستگانمون، اینا میشیم، قصدار هستن، همیشه سعی میکنن یک کاری کنن که احتیاج به نزدیکانشون نداشته باشن. یه فکر این هستن که در آیندهشون پیر که میشن احتیاج به کمک دارن، سعی کنن یه جوری باشه که درآمد ثابتی داشته باشن، دستشون پیش کسی دراز نباشه، اگه احتیاج به کمک دارن یه پرستاری استخدام کنن، منتظر نباشن بیاد کسی بهشون کمک کنه. خود این افکار آدم رو مقداری مشغول میکنه دیگه، نمیتونه اونجور شادی و سرمستی داشته باشه. فکر بیماری ها، بعضی ها حساسیت دارن از نسبت به بیماری، خیلی مواظب رعایت بهداشت و اینا هستن که نکنه مریض بشن، اونام خود این فکرها بیشتر مریضشون میکنه. خب اینا مربوط به امور دنیاست. اگر یه جایی در سرزمین زلزله خیزی باشه یا سیل و فلان و اینها بیاد، ما نگرانم به همین محضیم که باران میاد فورا ناراحت بشن که نکنه سیل و امثال اینا، حالات غیر متعارف که در اثر بالاخره علاقه به همین زندگی دنیا و راحت‌های دنیاست. البته حرام هم نیست، گناه هم نیست، اما انتظار از افراد نخبه و برگزیده و قشر ممتاز مؤمنین اینا نیست. مؤمن باید امیدش به خدا باشه، ترسش از آخرت باشه، نه از امور دنیا. نسبت به امور دنیا کم اعتنا باشه. بله، نباید طوری باشه که دستشو به دیگران دراز کنه، تنبلی کنه برای انجام وظایفش نسبت به خودش، خانوادش، اما اونچنان نگرانم نیست که حالا فردا چه خواهد شد. اونا خوفشون بیشتر نسبت به بعد از مرگی، از اول جون کندن شروع میشه تا عالم برزخ که معلوم نیست چقدر طول بکشه و در اونجا چه وضعی آدم داشته باشه، سالیان درازی، شاید هزاران سال. هیچ که نه آدم احوالش رو میپرسه، نمیتونه با کسی تماس بگیره، درد دلی بکنه، انسی بگیره با کسی، نمیدونه وضعش چجور. البته هستن مؤمنین صالحی که از همینجا که میرن انیسهای خوبی دارن، کسانی حتی میان دیدنشون، زیارت ائمه رفتن سلام الله علیه اجمعین، میان بازدیدشون. اما حالا ما از کجا بدونیم جز اون کسانی هستیم که مشمول این عنایت ها قرار میگیریم؟ از کجا که ما مورد غضب و سخط واقع نشده باشیم به واسطه بعضی رفتارهای ناشایستمون؟ این یک خوفیست از عقوبت ها و عذاب ها که از اول عالم برزخ شروع میشه تا برسه به قیامت که چقدر طول میکشه و اینا نمیدونی. بعدش هم میگه خدای نکرده آدم جز اشقیا باشه که الی الابد معذب خواهد، دیگه هیچ حد و مرزی نداره. خب خوف اینها دیگه برای آدم راحتی جا نمیگذاری. بله در ظاهر با مردم با روی خوش برخورد میکنند، خودشون رو شاد نمایش میدن، اگر کسی محزون هست سعی میکنن رفع حزنش کنن، شادش کنن، از غم درش بیارن، محتاجی هست گیره که از کارش باز کنن، کمکی بهش بکنن، اینا هست. اما ته دلشون غمگینن، نگرانن که آینده چه خواهد شد، در برزخ با ما چگونه رفتار خواهند کرد و بالاخره سرنوشت نهایی ما چه خواهد؟ آیا آمرزیده میشیم یا نه؟ مهمترین دغدغه‌شون آمرزشه. این دعاهایی هم که میخونیم، دعای هر روز ماه مبارک رمضان هم آخرش فکاک رقبتی من الله، بعد از هر نماز عطف رقبتی من الله، تو هم مناجات شعبانیه دعای ابو حمزه، امثال اینا، همه جا بیش از هر چیز تکیه در این است که خدای من را از عذاب نجات بده، من رو بیامرز. نهایت آرزوی من آمرزش است. این خوفی است که مؤمنین متوسط، بفرمایید یه مقدار فوق متوسط هم همین خوف ها را داره. یه خورده خوف های بالاتر خوف هایی است که مؤمنین ممتاز دارند، اون محروم بودن از انس با خدا و اولیاء خدا است. شاید کسانی در این عالم وقتی دستشون به ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین نمیرسه، با ذریحشون با مرقدشون انس میگیره، اونچنان انسی دارن که اگر بخوان از اون شهر خارج بشن، مثل این که از یک عزیزی دارن جدا میشه. دیگه آیا کی بشه من برگردم این مرقد رو زیارت بکنم؟ یاده شاید نسبت به آخرتشون هم، نسبت به عالم برزخشون هم این نگران باشن که باز اینجا ما دستمون به یه زیارتگاهی یه مرقدی میرسیم به این وسیله انسی پیدا کنیم، در عالم برزخ چه خاکی به سر بکنیم؟ و بالاخره در قیامت این نسبت به اولیای خدا، اونهایی که محبت خدا در عمق دلشون هست و محبتی است که از حد فهم ما بالاتره، اونها نگرانیشون همه از محرومیت از دیدار الهی و عنایت‌های خاصی است که او به دوستانش داره. بالاخره مؤمن از خوف نمیتونه خالی بشه، اون تا انواع خوف. این خوف باعث میشه که بدنها را کاهیده کنه، لاغر کنه، نمیذاره آدم خیلی شادی و سرمستی داشته باشه. براهم خوف و بارعهم، در این نسخه اینجوری، فهم امثال القداح. تو نهج البلاغه این است که براهم الخوف بری القداح، معناش ایکست. خب وقت چنین کسی لاغر اندام شد، مردم خیال میکنند که این مریض از لاغر شده، رنگش زرد شده، مثلا اون نشاط در قیافش نمیبینند، اون شادابی را نمیبینند، فکر میکنند مریضی، در صورتی که مریض نیست. موقع خودش برای کارهای خودش خیلی هم با نشاط سالم هم هست، هیچ مشکلی هم نداره. اما این نگرانی ها باعث این شده که تن پرور نباشی. یحسبهم الناظر الیهم مرضا و ما به القوم من مرض. کسی که نگاه میکنه تماشا میکنه اینا را، فکر میکنه اینا مریضن، در صورتی که مرضی ندارن. یا تصور میکنه که قد خول تو، چون اینایی که این حالات رو دارند و بدنشون اینجا میشه، اون چه دیگران میبینن اول بدنشون هست، میبینن هنوز هیچ رفتاری ندیدن، میبینن بدن لاغری دارن، رنگ زردی دارن، شکسته هستن، اینا خیال میکنن مریضه. گاهی رفتارهای از اینا میبینن که اینا مطمئن میشن این مرض شدیدی دارن، یه چیزایی که برایشون قابل هضم نیست. یهو میبینیش شروع میکنن گریه کردن، گاهی داد زدن، میگن این یعنی چی؟ این چه حالتی؟ نگاه کردن از برای از همسایگان مرحوم حاج مرتضی جواد آقای تبریزی، بعد از وفات ایشون از اون همسایه‌شون پرسیده بودن شما از ایشون چه اطلاعاتی داشتید؟ و ما همین اطلاعمون بود که نیمه های شب ایشون دیوانه میشد، گریه های بلند میکرد. ما چیزی که از ایشون سراغ داریم اینه، خب نصف شب یه کسی بلند بشه تو حیاتش دور حیات را بره، سرش بذاره به دیوار، شروع کنه زار زار گریه کردن، میگن دیوانه شده. یا از اون طرف وقتی پای منافعی در کار میاد، لذت فراهمی هست، بی زحمت ثروتی به آدم رو میاره، میتونه یه معاملهی بکنه، چقدر درآمد داشته باشه، یه پستی بهش میدن، میلیون ها درآمد داره، اینا امتناع میکنن، خیلی با بی‌اعتنایی برخورد میکنن، رد میکنن، یعنی لابد اینا عقلشون نمیرسه، یا عقل داشتن که از اینا صرف نظر نمیکنه. او قد خولفو، درباره اینا اینجور قضاوت میکنن که اینا قاطی کردن، عقلشون به هم خورده، مغزشون عیب کرد. اینجا امیرالمومنین میفرماد بله، اینا قاطی کردن، چیزی مخلوط شده با اینها، ذهن اینها رو مشغول کرده، اما نه اون چی شما فکر میکنید، نه از خیالات باطل و اوهام اینها رو به این حال انداخته. بس خالفهم امر عظیم، یک امر بسیار عظیمی در مغز اینها وارد شده، در روح اینها وارد شده که اینها رو اینجوری میکنید، دیگران نمیتونن درک بکنن چیه. مثلا قد خالت القوم من عظمت ربهم و شدت سلطانهی امر عظیم. اینا از همون چیزاییست که ما درست نمیفهمیم. خب ما همه قبول داریم خدا بزرگ است، بزرگترین است، تو نمازمون بارها میگیم الله اکبر، بعدش تسبیحات میخونیم الله اکبر، یا علی یا عظیم، خدا عظیم است، از همه بزرگترین، اما درست نمیفهمیدش. حالا بزرگتر از همه چی؟ اگر اندکی فکر کنیم که ما اگر با یک شخص بزرگی مواجه بشیم که عظمتش رو قبول داریم، میشناسیم، میدانیم که این چه مقام بزرگی داریم، تجربه کنیم در یک مواجهه چند دقیقه، بعد اون چجور میشیم؟